Um homem de fé. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مفهوم عصر بود، گفتیم صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف این مفهوم عصر را در چهار مقام بیان فرموده است. مقام اول مفهوم العصر فی الجمله الاستثنائیه، اگر جمله استثنائی داشته باشیم که مشتمل بر الا باشد، آیا حصر ازش فهمیده می شود یا نه؟ وقد فرغنا عن هذا البحث. و اما المقام الثانی، مقام دوم مفهوم الحصر فی کلمت انما، اگر در لغت عرب جایی کلمه انما استعمال بشود، آیا از این حصر فهمیده می شود یا حصر فهمیده نمی شود؟ در اینجا دو قول وجود دارد. یک قول، قول شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه است، شیخ الانصاری، بنابر اونچه که در تقریرات بحث خارج ایشان به نام کتاب مطارب الانظار موجود است، فرموده است از کلمه انما حصر استفاده نمی شود. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه استعمالات کلمه انما در لغت عرب مختلف است. بعضی جاها برای حصر استفاده شده، بعضی جاها هم برای حصر استفاده نشده است. پس استعمالاتش که گوناگون است. و از طرفی هم فرموده است از کلمه انما حصر تبادر نمی کنه، چون اگر یه معنایی میخواد معنای حقیقی بشود، باید از لفظ تبادر کنند. یعنی وقتی لفظ را میشنویم اون معنا به ذهنمون بیاد. فرموده است به ذهن ما که تبادری نمی آید، استعمالاتش هم که مختلفه. فلا سبیل لنا الی ذلک، ما راهی نداریم که بگیم کلمه انما دلالت بر حصر می کنند. این قول اول فرمایش مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی. و اما قول ثانی، قول صاحب کفایه است رضوان الله تعالی علیه، ایشان می فرماید کلمه انما دلالت بر حصر می کند. به چند دلیل؟ به دو دلیل. یک دلیل اول فرموده است تصریح و اهل لغت به ذالک، اهل لغت به این معنا تصریح کرد. کتابهای لغت را که باز کنیم بریم سراغ کلمه انما، میبینیم همه آنها گفتن کلمت و حصر. انما کلمه حصر است، یعنی واجه است که دلالت بر حصر میکنه. هادا اولا. و اما ثانیا فرموده از تبادر، کلمه انما که گفته میشود چی تبادر میکند؟ حصر تبادر میکند. خب شیخ میفرمود به ذهن ما حصر تبادر نمیکند. صاحب کفایه جواب میدهند، می‌فرماید تبادر به ذهن ما معتبر نیست، تبادر به ذهن عرب‌ها معتبر است. ما درسته این مقدار عربی می‌دانیم، ولی عربی زبان اول ما که نیست که تبادر برای ما شکل بگیرد. معمولاً تبادر برای کی شکل می‌گیره؟ اون کسانی که زبان مادری اونها باشه. مثلا ما فارس‌ها کلمه فارسی تبادر برای ما. عرب‌ها اگر تبادر لغات فارسی را بخواهند بفهمند، ولو عرب هایی هستن چند سال ایرانن، یه مقدار فارسی یاد گرفتن، ولی باز تبادر به ذهن اونها مهم، تبادر به ذهن خود اهل عرف اون لغت مهمه. حالا شیخ می فرماید از کلمه انما حصر به ذهن ما تبادر
نمیکنه. صاحب کفایی میگه خب البته که ما که عربی را بلد شدیم به عنوان زبان دوم ممکنه تبادر نکنه، باید بریم سراغ خود عربها ببینیم عربها وقتی که انما گفته میشه به ذهنشون هست تبادر میکنه یا تبادر و ظاهر انه یتبادر ذلك. البته این مقداری که الان گفتیم دیروزم گفته بودیم ولی خب موفق به تطبیق نشدیم، تکرار کردیم که انشاءالله آمادگی پیدا بشه برای تطبیق. خب بحث امروز در حقیقت از اینجا شروع میشه. اما المقام الثالث، مقام سوم، مفهوم الحصر فی کلمت بل الاضرابیه، مفهوم حصر در کلمه بل، البته اون بل که به معنای اضراب باشه، مغنی که انشاءالله یادمون هست برای کلمه بل معانی متعددی را ذکر کرده، یکی از اون معانی بل اضرابیه است. اضراب یعنی چه؟ یعنی صرف نظر از گذشته کردن. اضراب یعنی روی گرداندن و صرف نظر کردن از مطلب گذشته. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده است کلمه بل اضرابیه دلالت بر حس میکنه. مثلا شما اگر اینطور گفتی لا تکرم زیدن بل امرن، اکرام نکن زید را بلکه امر را، فرموده این مفهوم داره. لا تکرم زیدن یعنی زید را اکرام نکن، بل امرن مفهومش میگه یعنی امر را اکرام بکن، پس دارای مفهوم میشه. این بل بل اضرابیه است و دلالت بر حصر میکنه، یعنی غیر از زید دیگه کسی را اکرام نکن. توجه فرمودی. بنا ان علی هذا شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه باز بناهن بر اون چی که در تقریرات بحث ایشان هست این معنا را فرموده است. ولیکن صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف بل اضرابیه را به سه قسم تقسیم می کند. می فرماید دو قسمش مفهوم ندارد، یک قسمش فقط مفهوم دارد. دو قسمش مفهوم ندارد، یک قسمش مفهوم دارد. خب چیه این سه قسم؟ قسم اول می فرماید اونجایی که بل اضرابیه در مقام اشتباه و یا سهو و نسیان باشه. یک شخصی اسم یک آقای را گفت، گفت اکرم زیدن، بعد این دفعه یادش افتاد اشتباه کرده، گفت بل امرت. این بل الان اضراب هست، اما اضراب برای چیه؟ برای غفلت و اشتباه، یعنی اشتباه کرده. صاحب کفایی میگه قطعا مفهوم ندار. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه این مثل آن است که از اول بگوید اکرم زیدن، این مفهوم لقب میشه که انشاءالله الان میرسیم، این چه مفهومی ندار. این قسم اول که هیچ. قسم ثانی میفرماید بل اضرابی که برای تأکید است، که اصطلاحا خودمون بهش میگیم ترقی، در اصطلاحی که در ادبیات میخوندیم. حالا صاحب کفایی میفرماید تأکید، ولی این همون بلی است که در مقام چیه؟ ترقی گفته میشود. توجه فرمودید؟ توجه کردید؟ میگیم که مثلا فرض فرمایید اکرم الطلاب بل العلماء، طلاب را اکرام کن بلکه علما را اکرام کن، میخواییم ترقی بدهیم. صاحب کفایه میفرماید این هم مفهومی نداره، این هم دلالت بر مفهوم نمی کنه. توجه فرمودید؟ و اما قسم ثالث میفرماید اونجایی که بل اضرابی برای اضراب در مقام ثبوت باشد. اضراب در مقام ثبوت یعنی چه؟ یعنی متکلم میخواهد نقیض حکم قبلی را بعد از بل اثبات کند. در مقام ثبوت میخواهد اضراب کند، یعنی حقیقتا و واقعا میخواهد نقیض حکم ما قبل بل را اثبات کند برای ما بعد بل. توجه فرمودید؟ اشتباه هم نکرده ها، نه، در مقام این است که نقیض این را. توجه فرمودید؟ مثلا فرض بفرمایید میگوید مثلا من با مثال لا تکرم طلاب بله علما، طلاب را اکرام نکن بلکه علما را اکرام. این برای چی باشد؟ برای این باشد که اول میخواهد بگوید اینها را اکرام کن، بعد از این اضراب میکنه، میخواهد وجوب اکرام را منحصر در چی بکنه؟ در علما بکنه. صاحب کفایه میفرماید اگر برای اضراب حقیقی باشد، یعنی برای ترقی نباشد، برای اشتباه نباشد، حقیقتا برای اضراب در مقام ثبوت باشد، صاحب کفایه میفرماید اینجا بله این با شیخ موافق هستیم، دلالت بر چی میکنه؟ مفهوم میکنه، یعنی نقیض حکم سابق را در بعد از بل میخواهد اثبات کند، این دلالت بر مفهومه، این هم مقام ثالث. بفرمایید. بله.
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 نه موضوع هست بله. یه مثال بزنید که موضوع مشترک باشه و بعد مفهوم روش باشه.
ببینید اون اولی و دومی را چه گفتیم مفهوم نداره. اونجا که لازم نیست. و اما در سومی مشترک هم با هم دیگه. طلاب و علما همه مصداق اهل علم هم دیگه. موضوع یک چیز منتها حالا ضعیف و شدید داره دیگه. دو تا موضوع که نیست. توجه فرمایید میگیم مثلا لا تکرم الطلاب بل مثلا فرض فرمایید التجار. خب این میگه حالا دو تا موضوع میشه، ولی طلاب و علما یه موضوع هم دیگه، حالا همه اهل علم هم دیگه مونده. حالا میگفت این اهل علم را، حالا میگه نه اینها را نمیخواه، فقط اونهایی که جز علما محسوب میشوند، طلابی که هنوز به مرحله علما نرسیدن. خب اینا حالا موضوع یکیه دیگه، دو تا نشده که، یک جامع وجود داره، جامعش هم میگه همه اهل علم هستن. توجه معمولا کلمه بل را هم که برای اضراب باشه همین موارد استعمال میکنه. و اما المقام الرابع، بریم مقام چهار. مقام چهارم مفهوم الحصر فی مفهوم الحصر فی المسند الی المعرف بالله، مفهوم حصر در اون مبتدایی که معرفه معرفه به الف لام باشه، یعنی معرفه به الف لام باشه. در علم معانی که یکی از علومی است که در فصاحت و بلاغت مطرح میشه در متول و سایر کتابها، اینطور بیان کردن هرگاه ما مبتدا را معرف به الف و لام بگیریم این دلالت بر حصر میکنه. مثلا میگیم چی؟ میگیم العالم زیدون، عالم فقط زیدن. گفتن این ترکیب فرق میکنه با اینکه میگیم زیدون عالمون. یه وقت میگیم زیدون عالمون یعنی زید عالم است، یه وقت میگیم العالم زیدون، العالم و زیدون یعنی فقط و فقط عالم زید است، غیر از زید دیگه اصلا کسی به عنوان عالم محسوب. این گفتن دلالت بر مفهوم میکنه. چرا؟ چون معناش این است که العالم و زیدون مفهومش یعنی چی؟ یعنی غیر زید لیسه به عالم، غیر زید عالم. گفتن هرگاه مسندون الی معرف به الف و لام بشود این دلالت بر حصر میکنه، این دلالت میکنه بر اینکه فقط و فقط این مبتدا منحصر در همون خبر می شود. ترکیب ها خیلی مهمه ها، یکی از چیزهایی که ادبیات به ما می آموزد ترکیب های مختلفه. یه وقت میگیم یعلم و زیدون، یه وقت میگیم زیدون عالم، یه وقت میگیم زیدون العالم، یه وقت میگیم العالم و زیدون. چهار تا ترکیبه. کسی که متول نخونده خیال میکنه همه اینا یعنی یک چیزه، یعلم و زیدون، زیدون عالمون، از زیدون العالم، العالم و زیدون. وقتی که بلاغت نخونیم فکر میکنم همه اینها یکیه، ولی هیچ کدام از اینها یکی نیست. هر کدام از اینها یه معنایی را افاده میکنن. یعلم و زیدون، زیدون عالمون، العالم و زیدون، زیدون العالم. خیلی اینها با هم فرق میکنه، زمین تا آسمان با هم فرق میکنه. این که ما هی اصرار میکنیم آقا ادبیات بخوانید، متول بخوانید، این کتابهای بلاغت را بخوانید تا رموز اینها معلوم بشه. قرآن پر از همین مطالبه. همین جا به جا شدن الف و لام که به نظر ما هیچ مطلبی نمیاد، ولی اینها خودش یک دنیا معنا در اون هفته است و متکلم با این تراکیب مختلف نکاتی را میخواهد به ذهن طرف برساند. این است که عربهای زمان جاهلی میگفتن قرآن سحر است، سحر میکنه. با اون ترکیبهای مختلف چنان نکات بلاغی را ابلاغ میکرد و در ذهن اونها اهلش بودن دیگه، اونها اهل ادبیات بودن، عرب زمان جاهلیت اهل ادبیات. یه الف و لام این طرف اون طرف میشد زمین تا آسمان مطلب فرق میکرد. شما میگید حالا فارسی، شما میگید زید عالم است، توجه فرمودید. یه وقت میگید چی؟ عالم فقط زید است. خب چقدر با هم فرق میکنه، یعنی همه رو دارید حس میکنید فقط این را میرسان، توجه. یه وقت میگید زید فقط عالم است. ببین خیلی با هم فرق میکنه. زید فقط عالم است، یعنی کار دیگری ازش نمی آید. یه وقت میگید عالم فقط زید است، یعنی توی این شهر فقط عالم اینه. یه وقت هم میگید زید عالمه. این سه تا یعنی کلمه ها یکیست، ترکیب ها فقط عوض شده. ترکیب ها دلالت زمین تا آسمان مطلب بالا و پایین میشه. قرآن کریم مملو از همین ها، پر است از همین مطالبی که توجه فرمودید، مطالبی که مطالب بلاغی است و طلبه تا متول نخونده باشد، که به نظر ما تازه متولم کم است، بیشتر از متول باید بخواند، اسرار بلاغت قرآن را متوجه بشود. کتابهایی بزرگانی که قرآن را شناخته اند نوشتند تحت عنوان اسرار البلاغه، جواهر البلاغه، دلائل الاعجاز. دلائل اعجاز قرآن چیه؟ برید ببینید شیخ عبدالقاهر جرجانی چی نوشته. دلائل الاعجاز تا اونا نفهمه مثلا اعجاز قرآن معلوم نمیشه. قرآن سحر است. چجوری سحر است؟ این قرآنی که ما میخوانیم که توجه فرمودید و میفهمیم که سحری ازش احساس نمیکنیم. چرا؟ چون ادبیات ما زیر صفر است. صفرم نیست، زیر صفر. توجه فرمودید ادبیات اون کسانی که بالا هست اونها میفهمن چه خبر است. قرآن یک کتاب ادبیات است، نه یک کتاب عربی فارسی. کتاب ادبی، شاهکار ادبی عربی، ادبیات عرب است. مثال بزنم براتون، الان دیوان حافظ مملو از نکات. کسی تا ادبیات زبان فارسی را بلد نباشه لطافت اشعار حافظ شیرازی را اصلا نمیفهمه. باید ادبی. گلستان سعدی، بوستان، اینها شعرای ما هستند، اینها اهل فصاحتند که ما در زبان فارسی به اینها افتخار میکنیم، یعنی شاهکارهای ادبیات فارسی هستند. قرآن در زمان خودش شاهکار ادبیات بوده است. توجه فرمودید؟ ما میگیم مغنی نخوانیم، متول نخوانیم، همون سیوطی کافیه، اونم تازه نصفش زیادیه. صمدیه توجه فرمودید سر تهش زده بشه، خب چی دیگه باقی میمون؟ این قرآن نمیفهمی که این آقا. ما کتاب عربی که نمیخوان بخونیم که با قواعد صرف و نحو بگیم این کافیه. قرآن کتاب ادبیات عرب است، ادبی، شاهکار ادبی است. باید رموز ادبیات عرب را بلد بود، باید اون ریزکاری های ادبیات را بلد بود تا بفهمی که قرآن چی گفته، و الا قرآن را مثل یک کتاب کفایه، کفایه که نمیخوایم بخونیم. این کفایه با صرف و نحو کافیه، صرف و نحو بلد باشید کفایه کافیه. ولی قرآن مثل کفایه نیست، قرآن مثل مکاسب نیست که با صرف و نحو من عباراتش رو تجزیه و تحلیل کنم. قرآن مملو از شاهکارهای ادبی است، مجازها، استعاره ها، کنایه ها، سراسر قرآن را پر کرده. اگه شما متول بلد اصلا نمیفهمید این کتاب چی داره میگه. توجه فرمایید که دیوان حافظ را به دست یه بچه فرض بفرمایید مثلا کلاس اول راهنمایی با همون اطلاعات چی میفهمه که حافظ چی میگه؟ استاد دانشگاهی که استخوان خورد کرده در ادبیات فارسی اونی که میفهمه حافظ چه میگوید. فلذا بعضی از اینهایی که تو ادبیات کار کردن عاشق اشعار حافظن، یعنی به اشعار حافظ عشق میبرن، یعنی سحر، اون سحر را اون میفهم، اون میفهمد که این اشعار سحر میکنن. چجوری سحر میکنن؟ توجه فرمودی؟ انا ایال در لغت عرب تراکیب مختلفی است، از جمله از ترکیب ها همینه. اگر ما مبتدا را الف و لام سرش در آوردیم گفتیم العالم و زیدون، فرمودن این دلالت بر چی میکنه؟ به فرمایی دلالت بر. خب در رابطه با این مقام چهارم هم باز دو قول است. یک قول، باز قول شیخ اعظم رضوان الله تعالی و کثیر من المحققین، اینها قائل شدن اگر مبتدا معرف به الف و لام بود دلالت بر حصر میکنه. العالم و زیدون یعنی فقط عالم زید است، غیر از زید دیگه کسی عالم نیست. این مفهوم پیدا میکنه، زید عالم است و غیر از زید کسی عالم نیست. توجه فرمودید؟ در برابر این قول، قول صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف، صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه با این قول مخالفت کرد. فرموده اصلا خیر، اگر مبتدا معرف به الف و لام باشد، اگر قرینه خارجی بر حصر داشته باشیم بله دلالت بر حصر میکنه، اگر قرینه خارجی بر حصر نداشته باشیم نه خیر دلالت بر حصر نمیکنه. خب حالا ببینیم حرف صاحب کفایه، خوب دقت کنید. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه حرفشون اینه، میفرماید کسانی که میگویند مبتدای معرفه دلالت بر حس میکنن، یکی از این سه چیز را باید اثبات کنن که نمیتوانند اثبات کنن، یکی از این سه مطلب را باید اثبات کنن. اگر میخواهد این ترکیب دلالت بر حس کند، یکی از این سه نکته باید اثبات بشود، ولیکن اثبات نمیشود. یک، اولین نکته این است که باید ثابت کنن که الف و لام دلالت بر استقرار میکنن. اگر این معنا ثابت بشه که الف و لام دلالت بر استقرار میکنه، حس فهمیده میشود. مثلا میگیم العالم زیدون، یعنی تمام علما فقط همین زید است. الف و لام، الف و لام استقرار باشه، یعنی همه علما خلاصه در زید میشود. غیر از زید اصلا دیگه عالمی وجود یا این را بکنه یا دوم. دوم این که میفرماید، دوم این که ثابت کنن که مدخول الف و لام دلالت بر اطلاق میکنه، یعنی در مدخول خود الف و لام نه، مدخول الف و لام مقدمات حکمت درش جاری بشود، اطلاقش ثابت بشود. مثلا وقتی میگیم العالم زیدان، بگیم منظور از این عالم طبیعت عالم است مطلقا. خب اگر اینطور بشه بازم دلالت بر حس میکنه، چون ما میخوایم بگیم طبیعت عالم منحصر در زید است، این طبیعت نصابش فقط این است. اگر اینطور شد، یعنی در مدخول الف و لام مقدمات حکمت جاری بشه، اطلاق ثابت بشه، طبیعت ازش استفاده بشود، العالم و زیدان، یعنی طبیعت عالم مصداقش فقط زید است، پس این طبیعت دیگه مصداق دیگری خب اینم هست ازش استفاده میشه. اینم راه دوم. سوم، راه سوم میفرماید این که حمل بین مبتدا و خبر را حمل ذاتی اولی کنن. حمل ذاتی اولی یعنی چه؟ یعنی حمل بین نوع و جنس و فصل. حمل ذاتی اولی ها که در منطق میخوندیم هم دو جور داریم، یا حمل اولی یا حمل شایع. فرموده از راه سوم این است که هم را حمل چی بگیم؟ هم را حمل ذاتی اولی بگیم. مثلا مثل این جمله الانسان و حیوان و ناطق، گفته اگر هم حمل اولی باشه اینم هست ازش فهمیده میشه. چرا؟ به خاطر این که این نوع یه جنس و فصل بیشتر ندارد که همون چی باشه؟ ولی همون حیوانه، دلالت بر حس خواهد کرد، چون حمل ذاتی اولی مال نوع است نسبت به جنس و فصل. یعنی موضوع ما نوع میشه، محمول ما میشود چی؟ جنس، و میشه حمل اولی. اگر هم حمل اولی بشه باز هم حس استفاده میشه. پس خلاصه کنیم سلام صاحب کفایه را، این ترکیب اگر بخواهد دلالت بر حس کند، لابد من اثبات احد الامور الثلاثه، یکی از این ستا باید ثابت، هر ستا لازم نیست ها، یکیش هم ثابت بشه کافی است. یا الف و لام استقرار بشود، یا این که مدخول ما مطلق بشود، یا این که حمل ما حمله، بگید حمله اولی ذاتی بشود. هر کدام از این ستا که درست بشه، جمله العالم و زیدان، این عرضم به حضور شما که چی را افاده می کنه؟ از را می فرماید ولیکن هیچ کدام از اینها قابل اثبات نیست. اما اولی می فرماید به خاطر این که اصل در الف و لام، این در ادبیات مفصل بحث شده، اصل در الف و لام، الف و لام تعریف جنس است، یعنی دلالت می کند بر معرفه بودن جنس، اما استقراق جمیع الافراد اون قرینه می خواهد. اصل اولی در الف و لام، الف و لام چیه؟ تعریف، اونم تعریف الجنس، الف و لام تعریف جنس. البته بعضی جاها از الف و لام استقراق فهمیده میشه، منتها نیاز به قرینه داره. این یک. و اما دوم، این که مدخول ال این مطلق باشد، صاحب کفایه میگه خب این هم متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت است، مقدمات حکمت باید تمام بشه. به صرف این که الف و لام سر او در آمده، این اطلاق ثابت نمیشه، اونم قرینه میخواهد. و اما این که حمل، حمل ذاتی اولی باشد، میفرماد اینم خلاف اصل در حمل است، چون اون حملی که شایع و متعارف است همون حمل شایع است، حمل اولی غیر متعارف است، فقط در مقام تعاریف استعمال میشه حمل اولی. و الا اونی که متداول هست در محاورات، صبح تا شب که ما با هم حرف میزنیم، جمله هایی که بیان میکنیم، اینها 95% همه حمل شایع است. حمل اولی تو مقام تعاریفه میخوام یه وقت تعریفی بکنیم از حمله اولی استفاده می کنیم. و الا محاورات عرفی ما بر اساس چیه؟ بفرمایید بر اساس حمله شایعه دیگه. این لذا اسمشو میذارن حمله شایعه، چون اکثر جمله های حملیه همین حملهش حمله شایعه. پس حمله اول فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که این مطلبی که بزرگان فرموده اند تمام نیست و این ترکیب دلالت بر حصر نمی کنن. البته این را هم ناگفته نگذاریم، حالا که حرف سار و کفای تمام شد، اکثر محشین مقداری که ما دیدیم اینجا بر صاحب کفای اشکال کرده اند و قول شیخ را تقویت کرده اند. گفتن این ترکیب که الف و لام سره چی در آیت الله حکیم این جمله را فرمودن در حاشیه‌ای که بر کفای دارن، فرمودن این ترکیب که الف و لام سر مبتدا در بیاد در افاده هست از اون بل اضرابی که شما گفتید خیلی قوی تر است. اون بل را شما قبول کردید، قسم سوم را بل اضرابی را گفتید دلالت بر هست می بود. فرمودن اینه که از او بهتره. اولا می فرماین تمام علما علم بیان به این معنا تصریح کردن، تمام علما تصریح کردن که اگر شما سر مبتدا الف و لام در بیاری این دلالت بر هست می کنه. و ثانیاً تبادر عند اهل لغه، اهل لغت عرب اگر شما این ترکیب را بگید، اونهایی که توجه فرمودید اهل لغت هستن از این حس را میفهمن. بقیه محشین هم مقداری که من دیدم حواشی که نگاه کردن توی این بخش به صاحب کفایه اشکال کردن. پس بنابراین حق این میشود که این هم دلالت بر حس میکنن. البته فرمایش صاحب کفایه نظرشون اینه که دلالت نمیکنه ها، ایش عرض میکنیم حق این است، یعنی دیگران این مطلب را فرمودن و ظاهرا هم اون مطلب قابل قبول است. البته نظر صاحب کفایه این است که میفرماید این ترکیب بدون قرینه دلالت بر حس نمیکنه، حتما باید قرینه ای باشد تا دلالت بر حس. این مقدار را تطبیق کنیم انشاءالله در باقی مانده وقت مفهوم لقب و عدد را هم انشاءالله بخوانیم که دیگه بحث مفاهیم تمام بشه. بفرمایید. خب در مدخولش آیا شما مقدمات حکمت را جاری میکنید یا نه؟ انشاءالله در بحث عام و خاص میرسیم. صاحب کفایه میفرد فرق الف و لام استقراق و الف و لام جنس در این است که اگر الف و لام استقراق بود مدخولش دیگه مقدمات حکمت نمیخواد، خودش جمیع الافراد را میرسان. اما اگر الف و لام الف و لام جنس بود اصل طبیعت مهمله را میرسان. اون وقت شما میخواد بگید کل این طبیعت منحصر در این است، این احتیاج به مقدمات حکمت داره. بله کتاب کفایه همینو میفهم، منتها میگن مقدمات من قرینه خاص میخواد، نمیتونیم مطلق بگیم. ببینید ما عرض کردیم بحث ما در مفاهیم این است که ما باشیم بدون قرینه خارجی. این که الان شما میگید مقدمات حکمت، این البته قرینه هر کجا مقدمات حکمت شد صاحب کفایه هم قبول میکنه، منتها میگه ما نمیتونیم قاعده کلی بدیم دست شما. نه، میگیم هر کجا مقدمات حکمت اگر تمام شد در این مدخول حرفی نی. خب اینا صاحب کفایه قبول دارن دیگه، با قرینه را که قبول داره صاحب کفایه، منتها این که قاعده کلی این باشه نه قاعده کلی این نیست، الا با قرینه میشون قبول میکنن این معنا را. الف و لام و جنس بگیریم در مدخولش مقدمات حکمت جاری بشه، این میفرمان دلالت بر حس.
در مورد بعد هم اونجایی که اضراب افعال ما هست مثلا باشه، اونجا یقینا باید قرینه باشه که برای این بله
بله بله اونم قرینه میخواد، یعنی اون مورد هم قرینه میخواد، یعنی اونجا هم باید از بین اقسام سگانه بل که برای غلط یا برای ترقی یا برای اضراب در مقام ثبوته، البته اونم احتیاج به قرینه.
بعد اون ترقی و افعالش میشه
بله در ترقی. ببینید نقیض حکم قبلی را، یعنی در واقع مفهوم موافقت میشه نه مفهوم مخالفت، چون بحث ما الان در مفهوم مخالفت دیگه، یعنی نقیض اون حکم قبلی برای او ثابت بشه. اما در ترقی همون حکم است منتها به نحو اولا، این میره تو مفهوم موافقت، یعنی از بحث ما بیرون میره، میره تو مفهوم موافقت. ما بحثمون الان در مفهوم مخالفته. بسم الله الرحمن الرحیم. و مما یدل علی الحصر و الاختصاص انما، کلمه انما و ذالک، یعنی این حصر و اختصاص برای چیه؟ لتصریح اهل لغه به ذالک، یعنی به این اختصاص و حصر. و تبادرهی، یعنی تبادر حصر منها، یعنی از انما قطعا عند اهل العرف و المحاوره. این نظر صاحب کفایه. ها حالا این حرف شیخ که در تغییرات نقل شده و دعوا ان الانصاف انه یعنی شنچنین است لا سبیل لنا الى ذلک یعنی به اون حصر در کلمه انما ما راهی نداریم. چرا؟ فان موارد استعمال هذه اللفظه یعنی انما موارد استعمالش مختلفه، گاهی برای حصر گاهی برای غیر حصر. ولا یعلم بما هو مرادف لها فی عرفنا، دانسته نمی شود به اون چیزی که مرادف باشد لها یعنی با انما فی عرفنا یعنی در زبان فارسی. معادل فارسی هم نداره که از اون معادل تبادر را بفهمیم. حتی یستکشف منها، تا این که استکشاف بشود منها یعنی از اون مرادفت ما هو المتبادر منها، اون چیزی که متبادر است از کلمه انما. خب غیر و مسموعه این خبر اون دعوا هست و دعوا این معنا، این دعوا که فرمایش شیخه غیر و مسموعه. چرا؟ فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا، راه به تبادر، تبادر به ما فارسی زبان ها نیست که یه مقدار عربی بلد هستیم. فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف، تبادر به اذهان خود عرب ها، به اونها باید مراجعه کنیم. أيضا سبيل، و اگر ما به تبادر خود عرب ها مراجعه کنیم اونها چی میگن؟ میگن از انما ما چی میفهمیم؟ حس را میفهمیم. خب اینم مقام ثانی، مقام ثالث. و ربما یعد مما دل على الحس کلمه بل الاضرابیه، این نظر شیخ است. بل اضرابی دلالت بر حس میکنه. حالا صاحب کفایه سه قفش میکنه بل را، و تحقیق ان الاضراب على انها سه قسم. یک، منها از اون انها ما کان اضراب، ضمیر کان به اون اضراب میخوره، ما کان یعنی اون جایی که بوده باشد اون اضراب، لعجل ان المضربان مضربون ان یعنی اون اسمی که قبل از بلها اضراب شده از او، انما اوتی بهی قفلتن او سبقه بهی لسانه، سبق لسان شده زمانش، توجه فرمودید اشتباها اون را گفته. فیضرب بها انه، پس اضراب می شود بها یعنی به واسطه بل، انه یعنی از اون اسم مضربون ان، اضراب می شود الا ما قصد بیانو، به همون اسمی که قصد بیان شده. اگر این طور باشه فلا دلالت لهو علل هست، دلالتی ندارد لهو یعنی این اضراب، این قسم از اضراب دلالت بر هست نداد اصلا. چرا؟ می فهمد به خاطر این که فکعنهو اتا بالمضرب الی ابتداء، این مثل این است که اون اسم اولی رو نیورده، از اول اسم دومی رو آورده باشه، چون اشتباه کرده دیگه، اون روش خط کشیده این آورده. خب اگر از اول اسم دوم آورده بود مفهوم داشت؟ نه، خب این مفهوم نداره دیگه، این میشه جزء مفهوم لقب که الان انشاءالله خواهیم رسید که این مفهومی نداره. و منها قسم دوم از اون انها ما کان یعنی بوده باشد اون اضراب، لعجل تأکید، همون برای ترقی هست. فیکون و ذکر المضرب ان کتوتعت و تمهید ذکر المضرب الی، توتعه یعنی مقدمه، مقدمه ایست و تمهیدی است برای اون اسم بعدی. اینم لا دلالت له یعنی برای این اضراب، علیه یعنی بر حصر ایزن. اما قسم سوم و منها ما کان فی مقام ردع، ردع یعنی باز داشتن و ابطال ما اثبت اولا، اون اولی را میخواد ابطالش کنه. خب اگر این طور بود فیدلو یعنی این اضراب، ضمیر یدلو میخوره به اضراب، فیدلو این اضراب قسم سوم علیه یعنی بر حصر و هو واضح، اینم که خیلی واضح و روشن هست. مقام چهارم و من ما یفید الحصر علا ما غیل، این معلوم قبول نداره، از اول داره ضربه را میزند، علا ما غیل یعنی ما قبولش نداریم، شیخ قبول داره. عرض کردم اکثر محققین از معاصرین از علما و بزرگان اصولیین و فقها این معنا را قبول کرده اند و به صاحب کفایه اشغال کرده اند در اینجا. و من ما یفید الحصر علا ما غیل تعریف المسند الی یعنی مبتدا باللام با الف لام. حالا صاحب کفایه میخواد اینجا مناقشه کنه و تحقیق انه لا یفیده، انه یعنی شنچنین است، لا یفیده یعنی این مسند الی افاده نمی کند حصر را الا فی مقتضاه المقام، مگر اونجایی که قرینه داشته باشی، اگه قرینه باشه دلالت بر حصر میکنه، اما بر اساس قاعده اولی دلالت بر حصر چرا؟ چون باید آقایون یکی از این سه چیز را اثبات کنن که نمیتوانن اثبات کنن، لأن الاصل داره جواب اونها رو میده ها، دلیلشون رو بعدن میفرماید، اول جواب میده بعد دلیل اونها رو ذکر میفرماید. لأن الاصل فی اللام ان یکون لتعریف الجنس، اصل در الف لام این است که برای تعریف جنس باشه، یعنی برای استقرار نیست. کما ان الاصل فی الحمل فی القضایا المتعارفه، اصل در حمل در اون قضایایی که در محاورات متعارف هستند، هو الحمل المتعارف، یعنی حمل شایع، الذی ملاکه، حمل شایعی که ملاکش مجرد الاتحاد فی الوجود، فانه، یعنی این حمل شایع، الشایع فیها، شایع از فیها یعنی فی القضایا. 95 درصد محاورات ما همین حمل شایع، حمل اولی خیلی کم داریم. لَلَ حَمْلُ الذَّاتِ الَّذِي مِلَاكُهُ الْاِتْحَادِ بحسب المفهوم کمالا یخفا، و حمل شیئن علا جنس و ماهیت کذالک، حمل یک شیئی بر جنس و ماهیتی کذالک، یعنی به حمل شایع، اگر با حمل شایع باشد، لا یقتضی اختصاص تلک الماهیه، اقتضا نمی کند اختصاص اون ماهیت را بهی، یعنی به اون شیء، و حسرها علیه، یعنی حسر ماهیت را علیه، یعنی بر اون شیء، اگر حمل شایع بشود دلالت بر حسر، حمل اولی چرا دلالت بر حسر، چون جنس و فصل مختص به همین نوعا جای دیگری پیاده نمی شود. نعم لو قامت قرینتون، بله اگر ما قرینه ای داشت، حالا اون سه چیزی که گفتم باید ثابت کنن اینه، نعم لو قامت قرینتون الا ان اللام للاستقرار، اگر دلیل داشته باشیم که لام الف لام برای چی باشه؟ یک، او ان مدخوله، مدخول لام اخذ به نحو الارسال و الاطلاق، مدخول اون چیزی که الف لام درش در آمده این مطلق باشد، یعنی مقدمات حکمت در او جاری بشود، توجه فرمودید. اینم راه دوم، او الا ان الحمل علی، یا این که قرینه ای دلالت و قرینه ای قائم بشود بر این که الحمل علیه، یعنی هم بر اون مبتدا، کان ذاتی، ذاتی باشد، یعنی حمل اولی باشد، یکی از این سه چیز اگر ثابت شد، لعفید حصر و مدخولهی علا محموله، هر آینه افاده کرده می شود حصر مدخول لام علا محمولهی، یعنی بر اون محمول، و اختصاصهی به و افاده می شود و اختصاصه بهی، یعنی افاده می شود اختصاصه، یعنی اختصاص اون مدخول بهی، یعنی به اون محمول، و قد انقدح به ذالک، از این مطلبی که گفتیم، ذالک یعنی ما ذکرنا، از این توضیحاتی که دادیم ظاهر شد الخلل فی کثیر من کلمات الاعلام فی المقام، بسیاری از کلمات بزرگان که در این مقام چهارم اشتباه کردن اشتباهاتشون معلوم میشه، و ما وقع منهم من النقد والابرام و لا نطیل به ذکرها فانه بلا قائد، طائل یعنی فائده، بلا فائده کما یظهر للمتامل فتامل جیدا. این فصل آخرم دو دقیقه برای عزیزان بگیم، انشاءالله این تمام بشه بحث عام خاص، نگید سر مطلب میرسیم تعطیلانه، ما تعطیل نداریم، تا آخر هفته میخوانیم، تعطیلات نوروزی را هم ببینیم، شنیدم که حوزه یک هفته میخواد تعطیل کنه، شنیدم البته، حالا به صورت مدارس را که تقریبا ظاهرا قطعیه که یک هفته است، حالا خود حوزه را نمیدانیم چه مقدار است، اگر یک هفته باشد که ما به اونها میگوییم مرحبا و آفرین بر شما که این کار را کردید، اگر دو هفته باشد اون موقعی است که اینجا دیگه نقطه اشکال می شود که چرا یک هفته بی خودی درس ها تعطیل بشه، یک هفته برای تعطیلات کافیه، ما خودمون خیلی عقب افتاده هستیم، مخصوصا امسال که ما دیگه چیز هم شد که بیشتر این کتاب عقب افتاده، اگر حوزه، البته ما شروع و ختم درسمون با همون اعلام حوزه هست، اگر یه هفته باشه که خیلی خوبه، اگر هم حالا دو هفته شد دیگه علی حالمون، ولی انشاءالله اهتمامم باید بر این باشه که درس ها تا اونجا که میشه بخونیم که عقب افتادگی هامون انشاءالله جبران بشه. خب مفهوم پنجمی که در این مفهوم چهارم و پنجم، تا حالا چند تا مفهوم را گفتیم؟ بله؟ چهار تا، ببخشید پنجم و ششم، چهار تا مفهوم را تا حالا بررسی کردیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم هست، الان مفهوم پنجم و ششم را می‌خوام بگیم. مفهوم پنجم چیه؟ مفهوم لقب است. آیا لقب مفهوم دارد یا نه؟ خب اینجا دو تا مطلب داریم. مطلب اول تعریف لقب. این لقب یعنی چی؟ این که میگن لقب مفهوم دارد یا نه، منظور از لقب چیه؟ گفتن لقب عبارت است از هر اسم جامدی که داخل در مفهوم وصف نباشه. هر اسم جامدی که داخل در وصف نشه، اگه یادتون باشه مفهوم وصف رو براتون تعریف کردیم، هر اسم جامدی که داخل در مفهوم وصف نباشه اینو بهش میگیم چی؟ مفهومه. مثلا میگه اکرم زیدن، اکرم الرجل، اکرم المرأه، همه اینها رو بهش میگن مفهوم لقب. پس کل اسم جامده لیس داخلا فی الوصف فهو لقب. خب این مطلب هم. مطلب دوم این است که آیا این لقب دلالت بر مفهوم میکنه؟ اگر مولا گفت اکرم زیدن، آیا مفهوم داره که لا تکرم امرن امرا اکرام نده؟ همه محققین بلا اختلاف، اینجا هیچ اختلافی بین اصولی نیست، همه گفتن نخیر دلالت بر مفهوم نمیده. چرا؟ اما جمله معروف طلبگی خودمون، اثبات شی نفی ما ادا نمیده. حالا گفته زید را اکرام، این معناش که امرا اکرام نده، چه ربطی به او داره؟ توجه خوب دقت کنید. صاحب کفایی اینجا یه جمله ای دارد، این جمله را عزیزانی که اول مفهوم خوب مطلب را گرفتن این جمله را سریع بود. صاحب کفایه می فرماید اگر مولا حکم را روی لقبی برد، اگر اون لقب منتفی شد شخص الحکم منتفی می شود، اما سنخ الحکم منتفی نمی شود. چون این حکم آمده روی این موضوع، اگر این موضوع نباشد این حکم برداشته می شود، اما کلی حکم برداشته نمیشه. و مفهوم گفتیم شخص الحکم بود یا سنخ الحکم؟ سنخ الحکم. پس بناهان الهازا این که مفهوم لقب که روشن و واضح است، من اوزه الواضحات این است که لقب با این بیانی که گفتیم اصلا مفهومی نداره. اگر قرار باشه برای لقب، اگر قرار باشد که برای لقب مفهوم بگیریم، توجه فرمودی عرضم به حضور شما که خیلی کار خراب میشه. یعنی هر کلامی که انسان میگه یه مفهومی برای او پیدا میشه. بفرمایید. خب دیگه مفهوم ندارد دیگه، چون موضوع همونو داریم میگیم، همونو میخوام بگیم دیگه. ببینید هر کجا چه موضوع عوض بشه معلوم است که مفهوم نیست، چون مفهوم به برمایش شما اونجاست که موضوع باشه دیگه. صاحب کفایه میفرد چون لقب همیشه مستلزم تغییر موضوعه، پس بنابراین اینجا نمیشه مفهوم بگیریم. مفهوم گیری اونجایی است که موضوع چی باشه؟ مثل شرط باشه، مثل وصف باشه، موضوع باشه، وصفش عوض بشه، شرطش عوض بشه. اما در لقب همیشه تغییر مستلزم تغییر موضوعه، موضوع عوض میشه. خب موضوع عوض میشه جای مفهوم گیری نیست دیگه. خب این همین تأیید این سخنه. و اما مفهوم ششم مفهوم عدد است. اینم بگیم تام، اینم باز توجه فرمودید سه تا مطلب در اینجا هست. اولین مطلب این که منظور از مفهوم عدد چیه؟ اول توضیح بدیم مفهوم عدد را تعریف کنیم. تعریفش این است که هرگاه مولا در موضوع حکم عددی را بیان کرد، آیا ذکر عدد دلالت می کند بر انتفاع حکم در کمتر یا بیشتر؟ تکرار می کنم، اگر مولا یک عددی را ذکر کرد، آیا این عدد دلالت می کند بر منتفی شدن حکم در کمتر یا در بیشتر؟ مثلا فرض کنید مولا به عبدش گفت صم ثلاثین یوما، 30 روز روزه بگیر. کلمه ثلاثین را در اینجا گفته، 30 روز روزه بگیر. حالا آیا این عدد دلالت می کند که 29 روز نباشد، 31 روز هم نباشد؟ آیا چنین دلالتی دارد یا چنین دلالتی؟ خب این مطلب اول که تعریف مفهوم عدد. پس دقت کنید در مفهوم عدد ما همیشه با چی طرف هستیم؟ زیاده و نقیصه. یعنی مفهوم در طرف نقیصه و در طرف زیاده. خب حالا به این مطلب دوم، صاحب کفایه مطلب دوم را در نقیصه مطرح می کنند، مطلب سوم هم در زیاده. در رابطه با نقیصه صاحب کفایه می فرماید اگر مولا عددی را در حکم خود بیان کرد، این بیان عدد دلالت می کند بر انتفاع حکم در نقیصه، دلالت می کند که حکم در پایین تر جاری نمی شود. اگر فرمود 30 روز روزه بگیر، 29 روز نمی شود، باید 30 باشه. پس بنابراین عدد دلالت می کند بر انتفاع حکم، بگی در زیاده یا در نویسه؟ در نویسه. ولاکه صاحب کفایی می کند، ولاکه این دلالت دلالت مفهومی نیست، این دلالت دلالت منطوقیه. تو دقت کنید، دلالت می کند که حکم در 29 روز جایز نیست، حتما باید 30 روز باشه. نقیصه را نفی می کند، اما نفی نقیصه از باب مفهوم نیست، بلکه از باب چیه؟ منطوقه. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه وقتی که مولا در موضوع حکم عدد 30 را ذکر کرده، اگر ما کم تر بیاریم اصلا موضوع محقق نشده. موضوع منطوق است دیگه، 30 منطوق است. اگر ما 29 بیاریم اصلا منطوق محقق نشده، اصلا موضوع محقق، این از باب مفهوم نیست، این اصلا از باب این است که منطوق کلام مولا تحقق پیدا نکرده. یعنی شما حکم میاد روی موضوع، موضوع اصلا محقق نشده، چون موضوع 30 بوده، 29 که جزء 30 به فرمای حساب. خب پس بنابراین عدد دلالت بر انتفاع در طرف نویسه میکنه، ولیکن لیس هذا من باب المفهوم بل من باب منطوق لعدم تحقق الموضوع فی الخارج. اگر 29 روز رو گرفتی، موضوع حکم مولا در خارج محقق نشد. خب بریم حالا مقام سوم، آیا عدد دلالت بر انتفاع در طرف زیاده میکنه؟ حالا عبد بگه نه، من دوست دارم یه روزم اضافه بگیرم، 31 روز میخوام بگیرم که مولای من دیگه خیلی خوشحال بشه، بگه به به چه عبد خوبی دارم، 30 روز 31 روز گرفته، آیا در طرف زیاده میشه یا نه؟ صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید مسئله دو صورت پیدا میکنه. صورت اولا میفرماید اونجایی که از قرینه خارجی بفهمیم ذکر عدد از طرف مولا در مقام بیان تهدید بوده است. تهدید بوده است یعنی چه؟ یعنی میخواد طرف زیاده مقایسه را ببندن، یعنی میگه همین است ولاغه، حق نداری بیشتر، حق نداری کمتر، قرینه داشته باشیم که ذکر عدد در کلام مولا از باب چیه؟ تهدید الموضوع است. تهدید یعنی دو طرفش را ببنده، یعنی هم از طرف نقیصه بفرمایید، هم از طرف چی؟ هم از طرف مثلا مثل باب طواف. در باب طواف ما قرینه داریم، طواف 6 تا نباید باشه، 8 تا هم نباید باشه، اگر 7 تا بشه 8 تا طواف باطل میشه، عمدن زیاده عمدی در طواف، طواف را ابطال میکنه، حق نداره کسی از 7 تا. رسیدید ان شاء الله خدا قسمتتون کنه، رسیدید به حجر الاسود در پایان شوط هفتم، باید مسیر را چیکار کنید؟ کج کنید، یا اگر شلوغ در ایام حج خیلی شلوغه، نمیشه مسیر را کج کرد، از حجر که رد میشید، از اون خطی که کشیده که میخواهید، از دیگه نیت طواف نمیکنید، دیگه به صورت راه رفتن معمولی است، نیت طواف ندارید، یه قدم اضافه بذارید در طواف به نیت طواف شوط هشتم، کار مشکل میشه، چون شارع مقدس در طواف در مقام تهدید است، یعنی اقل و اکثر را بسته، حق اضافه کردن ندارید. میفرماید صورت ثانی اونجاییه که نه، مولا فقط عدد را ذکر کرده است در مقام تهدید از طرف زیاده نبوده است. صاحب کفایه میفرماید عدد مفهومی ندارد، مفهوم ندارد که نمیشود شما بیشتر بگو، نه خیر، میتوانی بیشتر بگی. اتفاقا صاحب کفایه میفرماید زیادتر اگر انجام دادی یدل علی الفضیله، دلالت بر فضیلت می، مثل اینکه شارع مقدس فرموده است ذکر رکوع یا سجود را یه مرتبه بگو، یه مرتبه، نه اینکه دو مرتبه غلط است، نه اتفاقا خیلی خوبه، دو تا بگو، سه تا بگو، هفت تا بگو. پیغمبر اکرم رکوعشون را طول میدادن، سجده ها البته توی نمازهای فرادا، نه نمازهای جماعت، در نمازهای فرادا رسول خدا رکوعشون به اندازه قرائتشون طول میکشید. میگفتن سر رسول خدا به رکوع میرفتن انقدر طول میدادن میگفتیم دیگه پیغمبر سر از رکوع برمیدارد، اونقدر بس این نمازها نمازهای باحال است. نمازی که رکوعش طولانی باشد، سجده او طولانی باشد، نمازهای فرادا، نمازهای مستحبی، نافله شب، بیفتد انسان به سجده و سر از سجده بر ندارد، این چه حالی دارد برای عابدان شب، اون کسانی که در دل شب در پیشگاه حضرت حق تبارک و تعالی سر را بر سجده می‌گذارد. رسول خدا کانیس شد حتی یقال لا یرفع رأسه من السجود، اونقدر در سجده ادامه میداده که میگفتن سر از سجده بر نمیداره، عبادت های شب پیغمبر گاهی از اوقات نصف شب طول می‌کشید، یعنی نیمی از شب را بیدار بودن. الان شب چند ساعته؟ حساب کنید الان چیزی در حدود 11 ساعت شب دیگه، نصفش نیم، نصفش کنیم میشه چی؟ بله 5 ساعت و نیم عبادت پیغمبر طول می‌کشید. یعنی از نصف شب بیدار بودن تا اذان صبح و بین الطلوع، عجب روحی هست، عجب اتصالی با عالم معنا هست، عجب ربطی با خدا هست. اونقدر این رب مسرت بخش است و فرح بخش است، خواب را از چشمان میبره. خیلی برای ما سخته یک ساعت بخواهیم بیدار باشیم در نصف شب، واقعا سخته. ولی وقتی که دل پر بکشد به عالم معنا، خواب دیگه کجا هست؟ خواب میرود، خوراک میرود، همه چیز میرود. اون کسی که عاشق خدا هست، عشق که بیاید همه این امور مادی را تحت شعاع قرار میدهد و همه اونها توجه هم خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کرد. آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی، وقتی خودت را باز میابی، وقتی حقیقت نورانی خودمون را ادراک میکنیم که خواب و خوراک را از دست بدهیم، کم خوراک بشویم، کم خواب بشویم. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلیل العجل قلیل النوم، قلیل العجل بودن قلیل النوم بودن. چرا؟ چون جنبه انسانی قوی شده بود، جنبه حیوانی ضعیف. خواب و خوراک مال جنبه حیوانی انسان است، در یه حد معقولی باید باشه، اما انسانی ما، انسان باید جنبه ملکوتیش قوی باشن. اهل ملکوت که نمیخوابن، اهل ملکوت که غذای مادی ندارن. حالا ما مجبوریم چند روزی قفسی ساختن از بدنم، اینجا باید مجبوریم این احکام را رعایت کنیم، منتها در اقلش انسان باید قرار بدن. اینها را باید به حد اقل انسان برسانند تا به انسانیتش برسد، تا این که در این کلاس دنیا انسان برسد به اون مقامات عالی. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. فصل لا دلالت للغم ولا للعدد على المفهوم و انتفاء سنخ الحکم. اونها دلالت بر مفهوم و انتفاع سنخ حکم ندارن. ان غیر مورد هما، یعنی غیر مورد لغم و غیر مورد عدد اصلا. و قد عرفت ان انتفاع شخصهی لیسا به مفهوم. البته اگر لقب منتفی بشه شخص الحکم هم چیه؟ بگید اگر لقب منتفی بشه شخص الحکم هم چیه؟ ولی این مفهوم نمیشه. و قد عرفت ان انتفاع شخصهی، یعنی انتفاع شخص الحکم اگر لقب منتفی شد شخص الحکم هم منتفی میشه، این لیسا به مفهوم. کما ان قضیت تقیید بالعدد منطوقن، مقتضای تقیید به عدد، البته نه از باب مفهوم بلکه از باب منطوق، عدم و جواز الاقتصار علا مادونه، جایز نیست اکتفا کردن بر مادون اون عدد. این طرف نقیصه رو داره میفرماید. لانه زیرا اون مادون لیس به ذاک الخاص و المقید، این مادون اون عدد مشخص شده نیست. اگه مولا گفته 30 روز روزه بگیر، من 29 روز روزه بگیرم، من موضوع حکم را اتیان از این باب است که میگیم به درد نمیخورد، نه از باب مفهوم، نه از باب این که اصلا امتثال صورت نگرفته. و اما زیاده، آیا زیاده منتفیه یا منتفی نیست؟ این دو صورت داره. صورت اولا اما زیاده فکن نبیسه، یعنی مثل نبیسه این هم به درد نمیخوره زیاده. ازا کانت تقیید و بهی، زمانی که بوده باشد تقیید به اون عدد، لتحدید بهی برای محدود کردن به اون عدد، بالاضافت الى کلا طرفیه، به اضافه هم به طرف نقیصه هم به طرف چی؟ زیاده. کل اشواط فی التواف، مثل شوط در تواف، اضافه کردنش منتفیست این قابل قبول نیست، کم کردنش هم قابل قبول نیست. نه لاکانه، بگید زمیر کانه به کجا میخوره؟ به عدد میخوره یا به تقیید به عدد میخوره، فهم نمیکنه. لاکانه یعنی تقیید به اون عدد، یا کانه اون عدد، لمجرد تهدید به نظر الى طرف هل عقل، فقط میخواد اون عقل، یعنی میگه آقا کمتر از این دیگه نباشه. اگه میگه کمتر از این نباشه، خب دیگه در بیشتر شما دستتون چیه؟ بازه دیگه. میگه از این کمتر نباشه، خب دیگه یعنی بیشتر اگر میخوای چه بهتر. لما کان فی زیادته زیرون، یعنی اشکالون اصلا، بل رو و ما کان فیها، یعنی در زیاده فضیلتون و زیادتون، کمالا یخوا و کیفکان. حالا زیاده و اینها، فلیس عدم الاجتزاء به غیرهی، نمی بوده باشد اجتزا یعنی چی؟ اکتفا. عدم اکتفا به غیره، یعنی به غیر اون عدد، عدم اکتفا به غیر اون عدد نمی بوده ماشد من جهت دلالت عدد بر مفهوم. نه از این باب است که عدد بر مفهوم دلالت میکنه، نه، این از باب همون منطوق میشه. بل انما یکون لعجل عدم الموافقه مع ما اخذ فی المنطوق کما هو معلوم. رسیدیم به اول بحث عام و خاص که از مباحث مهمه علم و اصول است، خیلی خیلی تأثیر دارد در فقه. انشاءالله به حول قدره الهی فردا شروع خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
تهدید بود از دو طرف، اشهاد تباه مفهوم داره
نسبت به
اگر عدد خوب برای تهدید موضوع از طرف اقل و اکثر بود مفهوم داره؟
نه دیگه، این به خاطر اون قرینه است دیگه، با مفهوم نیست دیگه. اگه قرینه باشه که همونجا، چون اینا قرینه میخواد دیگه، ما باشیم و عدد، نه عدد مفهوم.